أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول از سومین جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام است. بر اساس آنچه که در دو جلسه قبل مطرح شده، این جلسه ابتدا نکاتی تکمیلی رو نسبت به آنچه که جلسات قبل مطرح کردیم و لازم است که توضیح افزون کنیم عرض میکنم. بعد انشالله به سراغ ادامه بحث میشیم. نکته اول، یک شاهدی برای شما از عرض جلسه قبل آورده ام نسبت به این که عرض کردم برخی از دعاها رو شما می توانید بیابید که اینها صادره از مکتب اهل بیت علیهم السلام نیستند. همونطوری که در کتاب شریف مکیال این مطرح شد که وقتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام در همون ابتدای تولدشون عطسه فرمودند، دعایی کردند که در اون دعا اهل بیت پیغمبر هم بود. برای بزرگوارانی که فراموششون شده یا جلسه پیش غیبت داشتند عرض میکنم که ما در کتاب شریف مکیال روایتی رو عرض کردیم درباره امام زمان علیه السلام که اگر مکیال رو تهیه فرموده باشید میتوانید این روایت رو ببینید که حضرت بعد از اینکه در آغوش پدر بزرگوارشون قرار گرفتن عطسه‌ای کردن و فرمودن الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از این نکته کتاب شریف مکیال این بحث دقیق رو عرض کردیم که ما گاهی یک دعاهایی هست، یک اذکاری هست، یک گاهی اوقات من دیدم حتی اشعاری رو، مثلا میگن آقا این شعر رو اگر شما این مرتبه بخوانید مثلا بهرمند از مرحمتی میشه. خب این که روشنه که حضرت یه شعر فارسی که ما میدونیم مثلا ماره همسایه اونور تریمونه مثلا نفرمودند که اینو اگه بخونید اینجوری میشود، ولی حالا کسی رجاءن اگر این شعر یک توسلی درش هست حالا میگه خب متوجه مثلا حضرت زینب سلام الله علیها شده، انشالله از حضرت عنایتی میگیره. ولی حواسش باشه این فرق میکنه تا اونجایی که حضرت یک دعایی رو مشخصا گفتن. این برکات اینا با هم فرق میکنه، یعنی ما نه منکر اینها میشویم. یه نفری ممکنه با یک مصرعی حاجت روا بشه، یک نفری ممکنه با خواندن یک شعری حاجتی رو بگیره. هیچ دور از کرم اهل بیت و عنایت خدا نیست. دقت کنید، نمیخواییم مثل بعضیا که خیلی احساس روشن فکری میکنن اینا رو منکر بشیم. نه، شما یه شعری هست موجب توجه شما به ذات مقدس امیرالمومنین میشه، اینو میخوانید، این توجه از شما گره گشایی میکنه. اما یادمون باشه بعضی از چیزهایی که گفته میشود اینا معلومه که صادره از اهل بیت نیست. مثلا شما نگاه کنید، یک دعایی است که حضرت فرمودند که اگر کسی وضوی شاداب بگیره و به سوی مسجد برود در حالی که سکینه و وقاری داره و رغبتش و هدفش هم جماعت مسلمین باشه، دوست داره تو نماز جماعت شرکت کنه، هر قدمی که برمیداره و هر قدمی که میگذاره نیست مگر این که خدا بهش حسنه میده، مهنتی رو ازش دور میکنه، درجه بهش میده. بعد شما نگاه کنید وقتی وارد مسجد میشود چه دعایی رو فرمودن؟ اللهم انی توجه الیک به محمد و علی امیر المؤمنین. یعنی مسجدم، بله؟ نه نه نه، نام امیرالمومنین علیه السلام. یعنی اونهایی که بی ولایته اینا فقط نام پیامبر رو داره یا تذکر پیغمبره. امیرالمومنین یا آل که میآید نشون میده که این مصدر شیعه است. حتی تعبیر امیرالمومنین، حضرت فرمودن اللهم انی اتوجه الیک به محمد و علی امیر المؤمنین، یعنی نمازم که میخوای بخونی اگر قرار بهره مند از برکات حضور در جماعت مسلمونا بشی، دم در مسجد برگرد چی بگو؟ بگو خدایا من به تو توجه میکنم به واسطه پیامبر و امیر المؤمنین. این میشه دعای شیعی که روایتش هم از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، فجعلنی من اوجه من توجه الیک بهما، خدایا مرا از آبرومندترین کسانی قرار بده که به وسیله این دو بزرگوار به تو توجه پیدا میکنه. نمیشود کسی مقرب درگاه خدا بشود و فقط به ظاهر اون هم نام پیامبر رو به زبان بیاورد. و اقرب من تقرب الیک بهما، به واسطه این دوتا به تو تقرب پیدا بکنه. و قربنی بهما من که زلفا، خدایا به واسطه اون دوتا من را به خودت نزدیک کن. واسطه کیست؟ حجت خداست. نمونه دیگری رو از یک کتاب براتون میارم، چون از اینجا من به شما عرض کردم، گفتم یکی از ملاکایی که شما بتوانید کتابی رو از کتاب دیگری تشخیص بدید و بگید این کتاب خوبه، بده، مناسبه بچمه، مناسبه خودمه یا نیست، از اینا تو بازار پره، نه که حجمش غالبه ولی انقدر زیاده که اصلا شما نمیتونید تشخیص بدید. کتاب شریف منتهی الآمال که از کتب مشهوره و در دسترس اکثر افرادم هست، نویسندش هم کیه؟ مرحوم شیخ عباس قمی. خب من وقتی تو بازار قدم میزنم میبینم یک کتابی بالاش نوشته زندگانی 14 معصوم علیه السلام، بازنویسی روان منتهی الآمال، یا خب مرحوم شیخ عباس فرد معتبر، کتابش بسیار کتاب ارزنده، روان نوشته برای چی؟ برای بچه‌ها، زندگانی حضرت علی علیه السلام. این کتاب رو باز میکنم، دقت بفرمایید، معصوم سومن، ولادت با سعادتشون، فضائلشون، سبب شهادتشون، وصیت و وفاتشون. کتابی که راجع به امیرالمؤمنین است دو تا چیز نداره، اصلا کلمه‌ای راجع به قدیر نداره. امیرالمؤمنین قدیر اصلا انقدر تو زندگیش پررنگ نیست، کلی راجع به ابن ملجم مطلب داره ها، قدیر نداره دیگه. امیرالمؤمنین یک اتفاق ویژه‌ای در زندگیش افتاده است به نام سقیفه به شهادت از زهرا، این کتاب نداره. منتهی الآمال داره، این کتاب نداره. روانم نوشته، برای بچه های من و شما نوشته، کتاب نوجوان، عکسش هم قشنگه ها. یه کتابیست، دیروز رفتم کتابخونه حدود سه روبم گشتم کتاب های مشابهش رو دیدم ولی این کتاب پیدا نکردم. بعضی از شما تو دانشگاه احتمالاً این کتاب را به عنوان تاریخ اسلامتون پاس کردین، کتاب تاریخ تحلیلی اسلام نوشته آقای دکتر سید جعفر شهیدی. این کتاب اگه کسی داشت جلسه بعد بیاره، یا اگر داشت بره نگاه کنه این صفحاتشو، یک پاراگراف تقریبا، یعنی یه نیم صفحه راجع به قدیر داره. اونی که من یادمه اینه که دو صفحه و نیم راجع به اسلام آوردن عمر داره، عمری که وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن لم یؤمن بالله طرفت عین. دو صفحه و نیم تو دانشگاه بچه ها باید این کتابو پاس کنن، اسلام آوردن او را. قدیری که مایه و پایه دینورزی و دینداریه، یه نیم صفحه توش داره. این کتاب، اونم یه کتابه، خواستی باز از این کتاب ها هست. پس من میخواهم از این تذکر یک نکته ای رو یه خورده مبسوطتر برای شما باز کنم. هر جاشم سوال بود بفرمایید. ببینید من نه با خلاصه کننده منتهی الآمال این جزء کار دارم، نه با نویسنده اون کتاب، با افراد کار ندارم. ما میخواهیم خودمون آگاه و حساس عمل کنیم. یه موقع من کتاب مکیار را میخوانم برای ثوابش، یه موقع کتاب را میخوانم برای درایت حدیث. یعنی اگر میبینم حضرت اگر میخوان صلوات هم بفرستند آل دارد، اگر میخواهند برای شما تجویز دعایی در ورود مسجد بکنند تقرب به واسطه امیرالمؤمنین هم دارد، این باید برای من یه ملاکی بشود. ملاک در چی؟ در این که صرف ادعای دینداری و مسلمانی موجب تقرب به درگاه خدا نمی شود. برای شما سلام علیکم، برای شما در جلسه قبل نمونه آوردم، گفتم اصلا بعضی از شهرها هست که شما می بینید فرد را می ستایند، برایش جایگاهی قرار دادند به خاطر که میگن عبادت خدا کرده. ای عبادت خدا یعنی چی؟ یعنی مقربه به خدا شده است؟ یعنی اگر من از او حاجت بخواهم او حاجت میدهد؟ یعنی من در رفتن به زیارت او اجری پیدا میکنم؟ باید اول ببینم این خودش بنده خدا بوده یا نه. در کتابهای مختلفی که منتشر میشود سعی میکند بندگی خدا را، همین یک کتابی هست مال رئیس دانشگاه دینی قطر که ترجمه شده، حالا کتاب رو باز میارم ببینید. من برام سوال شد که چرا اسم مترجم رو نیورده، بعد توش نگاه کردم دیدم خب اسم مترجم یه جوریه که تو بازار شیعه ممکنه مردم بهش حساس باشن، چون این نام رو نام قاتل از زهرا میدونن نخرن کتاب. من خودم این کتاب رو خریدم. توی این کتاب میگه آقا آخه چرا به مسائل جزئی و حاشیه‌ای توجه میکنید؟ مسائل جزئی و حاشیه‌ای یعنی چی؟ تو کتاب توضیح میده، یعنی ولایت امیرالمومنین، یعنی شهادت فاطمه زهرا، یعنی به دنیا آمدن یا به دنیا نیامدن امام زمان، یعنی تحریف شدن یا تحریف نشدن قرآن. اینا مسائل جزئی. بعد برای اینکه شما را به سخره بگیره و خوب گولتون بزنه، کتاب که ترجمه شده، متن این کتاب برای کنفرانسی در امریکا نوشته، البته ها سلام علیکم، متن این کتاب برای کنفرانسی در امریکا نوشته، برای اینکه خوب گول بخوریم برامون مثال میزنه. میگه بعضیا برمیگردن میگن مثلا شما سر نماز که میخواید بایسید دستتون بسته باشه یا دستتون باز باشه. بابا اینا که مسئله اصلی اسلامی، وقتی شما میخونی میفهمی، میفهمی که آره راست میگه دیگه که مسئله اصلی اسلام است. ولی از این چه نتیجه میگیره؟ از این نتیجه میگیره که چیه بابا شما چه اختلاف پیدا میکنه، اصلا آدم نمیفهمه. بعد اتفاقا جالب، این کتاب قبل از آغاز داعش چاپ شده، توش نوشته ما در پی تأسیس خلافت اسلامی هستیم. یعنی شما این واژه هایی را که اینا بر اساس اون پیش رفتن تو کتاب قبلشون هم میبینی، به دنبال تأسیس خلافت اسلامی هست. و کتاب مفصل به سخره میگیرد تمام باورهای اصلی شما. تو مقدمه کتاب میگه که من نمیخوام همه را دعوت به یک دین حق بکنن، من میخوام بگم با هم اختلاف نداشته باشید. وسطای کتاب میگه بنابراین نتیجه میگیریم همه باید بر اساس قالب مسلمان ها در جهت وحدت اسلامی همه باید به تعبیر من بشن عضو مکتب خلفا تا این اختلاف حل بشه. خلاصه حرفشی با ذکر یک ماجرایی بحثم رو ادامه بدم و برای شما از کتاب ها سندی بیاورم. نقل است که مرحوم علامه امینی در کربلا مشرف شدن، دو نفر ناقل اینن، هر دو به رحمت خدا رفتن، هم مدرسین خارج فقه بودن، مرحوم آقای انصاری، دو تا برادر بودن. اینا میگن ما در طرفین مرحوم علامه امینی ایستاده بود. یکی از این دسته های عزاداری که آمد به سمت حرم، اینا داشتن به شدت به سر و روشون میزدن و حالا به تعبیر ما صورتشون خونی شده بود، حالا یا زنجیر زده بودن، یک وضعی در روز عاشورا. میگفت میاندار این جمعیت یهو همه رو ساکت کرد، این دسته رو نگه داشت. برگش گفت شیخونا یجوز، آیا جایزه که ما داریم اینجوری عزاداری میکنیم؟ آیا جایز است که اینجوری ما داریم به سر و صورتمون بزنیم؟ آیا جایز است که ما این قوغا رو به پا کردیم؟ اینا میگن این دو بزرگوار میگن ما دیدیم مرحوم علامه امینی با فریاد، یه فرد با وقار اینجا وایساده، صداش هم مرحوم علامه امینی بلند بوده، با فریاد یجوز یجوز یجوز. چرا یجوز؟ چرا یجوز؟ یه جای دیگه این تعبیر رو دیگه همه تو شهیدین هم مرحوم علامه امینی، که ما یه خورده تو قدیر تردید کردیم حرف بزنیم یا حرف نزنیم، اصلشو منکر شدن. از فردان برمیگردم میگه امام حسینی نبوده. حالا سوالم اینه، تو دانشگاه های ما اینم میتونید سرچ کنید ببینید این کتاب چند بار منتشر شده، قدیر انقدر جاش، دو صفحه و نیم ایمان آوردن عمر. شما در بازار کتاب الان تشریف برید بازار نش، بعضی از نش های اهل سنت خب اسامی انتخاب میکنن که شما متوجه نشید، ولی اینایی که بالاش تابلوی تشیع داره چی؟ کتابی رو برای بچه‌تون بخونید که نه قدیر داره نه فاطمه. حالا توی از فضائل امیرالمومنین بگو. از این کتابا کم نیست. من برای شما کتابی میآورم به این قطر. بالاش هم نوشته آثار استاد حسنزاده آملی جلد 14. شرح تحقیقی کتاب فصوص الحکم است. شما میدانید وقتی حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام رفت دمون برنامه عبادی 40 روزه، وقتی برگشت دید مردم دست از پرستش خدای متعال برداشتن، عده‌ایشون گوساله پرست شدن. خب قرآن میگوید موی جلوی پیشانی برادر را گرفت و ناراحتی ابراز کرد. خب برادر من چرا اینجوری که چرا این وحدت توحیدی به تفرقه شرک منتهی شد؟ تعبیر رو براتون بخونم. از برای آن که موسی علیه السلام می دانست که حکم الهی این است که غیر او را عبادت نکنند، کما قال تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و حضرت الهی به هیچ چیز حکم نمی کند که آن چیز واقع نشود. پس عتاب موسی هارون را از برای قصور هارون بود در معرفت حقیقت امر، از آن که عارف کامل آن است که حق را در همه چیز ببیند، بلکه عین همه ببیند و به واسطه کمال مشاهده از سر ذوق و نشاط بگوید اشعار. پس موسی هارون علیه السلام را تربیت می کرد در باب کمالات علمیه. یعنی چی؟ در فص هارونیه آمده است، در این کتاب صفحه 966-967. می دانید چرا موسی پیشانی هارون رو گرفت؟ برای اینکه هارون نرفت مثل بقیه در مقابل ای گوساله سجده کنه. هارون تو نمی دونستی اینم خداست، نرفتی در برابرش سجده کنی؟ در صحباتون نلرزه، به اسامی کاری نداشته باشه. روایت که قرار بود حفظ کنید چی بود؟ بخونید. به اقدار رجال، مشاهیر، صاحب قلمان، صاحب منبران، صاحب رسم، صاحب کارخانه، صاحب فرزندان زیاد، اقدار رجال. نه اون سرباز جوزی که اون گوشه وایستده، نه فرمانده رو داره میگه. میگه اگر فرمانده این ارتش، میدانید که برای شکستن در خانه از زهرا سلام الله علیها هر که در مدینه بود و عده‌ای از خارج مدینه آوردن، چون این فرمانده است همه را آورد. خانم اگه فرمایشی بود به من بگید، ببخشید. همه را آوردند. اقدار رجال. امام حسین علیه السلام رو کی و چه کسی امضا کرد که شهادتش جایز است، کشتنش جایز است؟ بله، اینا که فرمانده بودن، قاضی القضات منصوب شده از سمت امیرالمؤمنین به اعتبار اینکه تو را از خلفا نصب کردن و هنوز هستی، چی بود نامش؟ شریح قاضی. و شورای قاضی چجوری راضی شد که چنین امضایی بکنه؟ همجوری دینشو فروخت؟ نه، ابن زیاد این پولاد رو ریخت روی هم. این کیسه که بذاری نمیفهمه چقدره، انقدر ریختن روی هم که بین او و بین شورای فاصله شد از تپه طلا. و حالا یه فکری میکنم تا سو. تا یه نفر میبینه میگن آقای دکتر میخواستن دعوتنامه بزنم برای این جلسه، یه عنوانی اولش گوشت بودم، گفتم آقا ما مردم رو دعوتون مدرک نمیکنیم. کسی بخواد دنبال مدرک بره همین خطا پیش میاد، چون میگن آقای دکتر در اصل قرار نمیکنه، همه گوش میگه حتما دکتر یه چیزی میفهمه، ما که مهندسیم نفهمیدیم. تا میگن شما تحصیلاتتون چیه، میگه بابا که ایشو ارشد دیگه، الحمدلله ایشو کارشناس ارشد خونده، میفهمه آقا دیپلم نمیفهمه. تا میگن ایشون آقای دکتره شلوغ میشه، میگن یه دیپلمه داره صحبت میکنه راجب چی؟ راجب نماز. خیلی خوب، سوادی هم نداره، دیپلمه هم هست. ایشون سه تا کشور خارجی رو گشته. بعضی از ماها مثلا جاریمون چون خارج اومده حرفشو بچه های ما مؤثر تره. میگه ازم دیگه الان دور زمونه این حجابای اینجوریتون نیست، همه میپذیرن. چرا؟ چون رفته یه جا حالا مثلا شوهرش توی یه رستورانی تمیز میکرده میزو، بالاخره خارج اومده اعتباری داره. این گیر ماست، این نوع دین آموزش دادنه اینا رو هم توش داره. من کاری ندارم به شارح و مترجم و امثال اینا، بالاخره شما میگه علامه فرموده، علامه بفرمایید، علامه طباطبایی بفرمایید، خدا رحمت کنه همه رو، علامه بفرمایید، ما قرآن روایت داریم. به اقدار رجال اگه راجب آدم معمولی هم خواستن صحبت بکنن که این کلمه رو به کار نمی بردن. اعرف الحق تعرف اهله. از کجا بفهمم؟ باید تلاش کنیم بزرگوار، باید زحمت بکشیم، باید زحمت بکشیم، باید بری کنکاش کنی، بپرسی. گاهی باید زانوی شاگردی زد، گاهی باید سفری رفت. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بباندیم و به مقصد نرسیدیم. فسوس الحکم و شما اسمشو تو دانشکده های الهیات ببرین، بیوزو میتونین اسم این کتاب ببرین. نویسندهش رو به عنوان خاتم العرفا معرفی میکنه. نویسندش میگه بابا هارون پیغمبر نفهمیدیم بود خود خداست، نفهمید چی کار کنم؟ من اپل خودم که نمیگم، دارم کتاب براتون میخونم، برید تفاسیر قرآنی رو نگاه کنید، ببینید یه دونه شون یه حرف رو میزنم. این نویسنده قرآن را اینگونه تفسیر میکند. بله، این نویسنده قرآن را اینگونه تفسیر میکند. ایشون نویسنده نیست، ایشون محقق این کتابه، منتها ایشون این کار رو انجام داده و چاپ کرده دیگه، دفتر نشر اسلام. بله، ببینید راجب آدمه نرید، من فقط کتاب معرفی کردم و مخصوصا نام بردم از این جهت که شما بدانید که ما وقتی میگیم مثلا یه کتابی، این جوری نیست که مثلا من یه کتابی یه گوشه‌ای پیدا کردم، نه، جز مهمترین کتاب‌هام توش هست. پس من باید چیکار کنم؟ من باید چیکار کنم؟ لا یعرفون به اقدار الرجال. حاج آقای فلانی اینجور فرمودن، خب بفرمایید. استاد ما اینجور راهنمایی فرمود، خب بفرمایید. تو همین شهر تهران طرف از همسرش جدا شده، میگه چرا؟ میگه استادم گفتن شما از ایشون جدا شو، با ایشون ازدواج کن. جدا شده ازدواجم کرده. گفتم چطوری اتفاقات؟ گفتم استادشون فهمیده. به خاطر همین خدا رحمت کنه پدر من، من همیشه میگودم گفتم مرید کسی نشد، هیچ امام جماعت محل مریدش نشد، شوهر خواهر مریدش نشد، استاد فلان کلاس مریدش نشو. مرید که بشوی نمیدانی او چه مسیری را میرود و کی و کجا کج میشود. آقای عبدالکریم سروش که جلسه پیش به فرمایشی از فرمایشات ایشون اشاره کردیم، در نیمه شعبان امسال مجدداً ایشون منکر وجود امام زمان شده. این نه منکر نکته‌ای از نکته‌های راجع به حضرت، منکر وجود امام زمان. امام زمانی نیست. حالا یه نفر برم گفتم یا ما مثلا با ایشون هم کلاس بودیم و هم کلاس بشیم. آقا ایشون خیلی خوب شعر بخونه. خب بخونه. آقا یعنی شما میتونی مثل مولوی شعر بگی؟ نه. ولی از مولوی ایراد میگیری؟ ما اصلا مولوی که شعر دیگه، ای غلط بگی میگی غلط، درست بگی میگی درست. این چی میخواد؟ زحمت علمی میخواد. دختر شما سالهاست داره تست ریاضی و فیزیک میزنه، پسر شما سالهاست درگیره با این تیپ مفاهیمه. یعنی از مدرسه که میاد من میگم خیلی خوب، حالا اونو کاری ندارم. این جزوه جدیدی که بهت داده بودن چی شد؟ راجع ماشین حساب نمره چند آوردی؟ اگر از این مدرسه اینا رو ندن که شما این مدرسه ثبت نامش نمی‌کنید. بعد بچه که بزرگ بشه نماز نمیخونه میان میگن آقا ببخشید یه چیزی بگم امروزم نماز خونشه، چون خیلی ناراحتی. حجاب شل شده، تقوا نداره. شما میدونید یکی از مبانی عرفان، یکی از مبانی عرفان، ایشون خاتم العرفا است، یکی از مبانی عرفان دوستی و عشق نسبت به زیبارویان است. المجاز قنطرة الحقیقة، اینم تعبیرشون. از عشق به زیبارویان تو به خدا مقرب میشه. زیبارویان، زیبارویان. زنها میتونن عاشق بشن. وقتی وارد فضاش بشید بعد شما نگاه میکنید ببینید روایاتی که، چون سوال فرمودید من عرض میکنم، ولی بحث من نیست اینجوری. روایت داره یک نوجوان، به تعبیر عامه من، یک نوجوان پسر زیبارو فتنش از ام تا نوجوان دختر زیبارو بیشتر است. اینم یه روایت کنار ذهنتون باشه. حالا اجازه بدید من عرضم پیش ببرم. ما یکی از مبانی عرفانمون اینه. بیام دوباره در بخشی که شما باید توجه کنید. آقا اینو تو بعضی کتابا نوشتن، نه من میبینم نه بچم، نه پسر بچم، نه دختر بچم. نه بزرگوار، بر اساس این فیلم ساخته میشه. روز دهم بر مبنای این بحث عرفانیه که یک فردی که آمده به دزدی عاشق میشود، این عشق او را به شهادت در رکاب امام حسین میرساند. من حالا اهل فیلم و سریال نیستم، ولی کدو به شما عرض کردم شما برید ببینید چند تا فیلم کتاب نوشته، بعد شما میدونید زندگی نامه بعضی از اینهایی که اشعارش رو تو کتابای درسیتون خوندید و حفظ کردید و اینا چیه. اینا یکی از مرحله هایی که خوب شعر میگفتن این بود که با این زیبارویان میرقصیدند و میخواندند و مینواختند و گاهی برهنه میشدند، اشعارشون رو میگفتند، دیگران مینوشتند. من و شما نشستیم این شعرها را میخوانیم قربتا الی الله، میخوایم به امام زمان نزدیک بشیم. یکی از مبانی. از اینجا یک بحث علمی فشرده سری بگم در چند خط، اینو داشته باشیم، بعد بحثم رو جمع جور میکنم که خیلی از اون فضای اصلی دور نشیم. ما در بین جامعه بشری 4 دسته روی کرد داریم در نوع دینورزی و سلوک در دنیا. دسته اول کسانی هستند که میگویند ما به عقل خودمون، به فهم خودمون، به تفلسف خودمون، به اندیشه های خودمون، به بافته ها و یافته های اندیشه بشری به حق میرسیم. خیلی دارم دسته بندی عمومی میکنم که خیلی ها رو شامل بشه گیج نشین، ولی هر کدوم اینا ممکنه انتا شاخه داشته باشه. دسته دوم کسانی هن که میگن پای استدلالیان چوبین بود. ما میتوانیم به واسطه سلوک، شهود و ورافتادن پرده های فکر و عقل در از مقابل چشمانمون حقیقت را بیابیم. دسته اول را ما معمولاً به نام فلاسفه میشناسیم و متفلسفان، اندیشه ورزان، راجع به همه چیز فکر میکنن و بحث میکنن، تا صبح دارن بحث میکنن. گروه دوم اهل سیر و سلوک و شهودن، میاد بیرون از این قصه های بافتنی و ساختنی که زیادم هست، میاد بیرون میگن چگونه یافتی او را، میگه هرچه او میگفت و فهمیده بود ما میدیدیم. به اون میگن تو این را چگونه دیدی؟ میگه ما هرچه میبافتیم، به تعبیر من هرچه استدلال میکردیم او میدید. خیلی خوب، یه عده‌ای هم تو این فضا، ما به اینها عمدتاً میگیم عرفا. دسته سوم مدعیان پیروی از مکاتب الهی هستند که چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. مدعی پیروی حق هست، مدعی پیروی از مکتب الهی هست، ولی در بیابان ضلالت سرگردانه. این ممکنه کمی تفلسف کند و کمی عرفان زده شود، ولی ادعاش اینه که من نگاه میکنم ببینم خدا چی میگه، ادعاش اینه که ببینم یهوه چه اراده میفرماید، ادعاش اینه که انجیل را من بیش از این بار خواندم. ادعاش یک دسته چهارمی هم وجود دارند که پیروان مکتب حقه الهیه هستند که ما اونها رو به عنوان فرقه ناجیه میشناسیم. پیروان مکتب حقه الهیه هستند که ما اونها رو تحت عنوان فرقه ناجیه میشناسیم. فرقه ناجیه روایت کیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. یه بار به یک سرایدار سنی من گفتم که بیا با هم گفتگو کنیم، گفت بر چه مبنایی؟ گفتم ببین این روایت فرقه ناجیه هم تو کتب اهل سنت، تو حالا به تعبیر اونا، هم تو مکتب خلفاست، هم تو مکتب ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام. این نشون میده یا من میرم تو بهش یا تو، ما دوتامون نمیتونیم بریم تو بهش، چون یکیمون فرقه ناجیه است. من سعی میکنم تو را از جهنم در بیارم، تو هم سعی کن من از تو جهنم در بیارم. فرقه ناجیه را همه قبول دارن، یک فرقه است. فرق در این است که گاهی این در حد ادعا میماند، گاهی در حد باور و ایمان و یقین. تو بحث مهدویت یه جمله‌ای داریم، چون کلاس در موضوع امام زمان علیه السلام، این جمله رو یواشکی بهتون بگم. گاهی ما اطلاعات مهدوی داریم، گاهی ما باور مهدوی داریم. اطلاعات مهدوی داشته باشی کمکی میکنه، دانش داری. ابن عبدالحدید میگوید من هزار باری خطبه رو خواندم، مگه اشتباه نکنم شمارشو صد و خطبه صد و حالا شمارشو میبینم میگم بله شمارشو نه نه یه خطبه دیگه، حالا شماره شو نگاه میکنم بهتون، میگه من هزار بار اینو خوندم. خب شیعه مردی یا معتزلی سنی نمیدانم، حالا هر جور مرد، به این دانش او از من و شمایی که هنوز نهج البلاغه ای نداریم که ورق بزنیم فارسیشو بخونیم ترکیشو بخونیم نمیدونم آذریشو بخونیم، هیچی. نهج البلاغه هست که کتابخونه ها هست، خوبه بله. خب این فرق دانشه، ولی باور یعنی چی؟ باور، باور است که میخواهند و میطلبند. وقتی ما را در قبر گذاشتند به قلب ما مینگرند، وقتی در قبر گذاشتند به قلب ما مینگرند، نه به زبان ما کار داشته باشند. زبان را استفاده میشه و از زبان رسوا میکند ما را، قلب را. قلب را. پس ما چهار دسته کلی داریم. در این چهار دسته کلی یکیش فرقه ناجی است که دسته چهارم تو تقسیم بندی ما. ممکن توی کتاب دیگه پنج مدل تقسیم بندی کنه.
بله.
نه مدعیان پیروی از مکاتب الهی، اونا آخه مدعی همچه حرفی نیستن. برخی از روشنفکران مدعی تفلسفن، بعضی از روشنفکران مدعی عرفان. اهل سنت، یهودیان، به اصطلاح نصرانی های متدین، نه نصرانی که مثلا هیچ باوری نداره، نه اوناییشون که متدین هم، بودایی متدین، مدعیه، فکر میکنه داره راه راست رو میده. همین دیروز یک کتابی دیدم به چه قطری راجبه این گلهایی که کنار مجسمه های بودا میگذارن چه تفسیرهای عرفانی کرده بود. بابا این یارو ساخته این گله رو بقل دستش گلدون درست کرده، مثلا گذاشته با گل، یه مسلمون ایرانی تفسیر عرفانی میکنه که هرکی این گل رو نگاه کنه مثلا اینجوری میشه با خدا دیگه. آدم نمیدون، جهل دیگه. یه موقع داره زیباشناسی میگه، مثلا طرف میگه ما یه موقع پادوکفش خدا میکنه. این یعنی چی پادوکفش خدا؟ خدا میگوید به سجده، به رکوع، به قنوت به من نزدیک میشوی. این میگه این گل بغل مجسمه های بودا رو اگر اینجوری بو کنی به خدا نزدیک میشه. حالا من با زبان طعنه میگم، ولی حالا او سعی میکنه یه جلوه علمی هم بگه، احتمالا مثلا تو استاد دانشکده هنرم مثلا باشه. یعنی من اصلا از قطر کتاب مونده بودم که این همه حرف راجع به این تقرب عرفانی و مثلا گل گلی کنار مجسمه بودا یا گل طلا یا خب چجوری در میاد. ولی خب الحمدلله میخرن دیگه، مثلا این کتابا رایج است، زیاد است، میگیرن استفاده میکنن، به خدا هم احتمالا نزدیک میشن. پس من اینجا جمع‌بندی کنم، ما از جمله‌ای از مکیال به یک نکته اساسی پرداختیم و اون این بود که بزرگواران، این گونه نیست که هر ذکری شما را به خدا یا متعال نزدیکتر کنه، این گونه نیست که هر کتابی موجب هدایت بشود، این گونه نیست که هر سخنوری و هر سخنران و هر سخندانی برای شما عامل هدایت باشه، این گونه نیست هر دکتری، هر پزشکی موجب سلامتی روح و روان شما باشه. شما در ساده ترین چیزها تفحص میکنید، میگید خواهرم گفت فلانجا در جاده که داریم میرید نایستین، اونجا غذای خوبی نداره، ولی بچه شما، شوهر شما هر فایل صوتی رو داره میشنوه، عنوانش اینه تفسیر قرآن مثلا آقای فلان، هر نوع فایل صوتی، تازه اونی که برای اینا وقت میگذره و میشنوه، اونی که اگر بخواد یه جایی فکر کنه میگه ببخشید من وقتشو ندارم چکام برمیگرده، او که هیچی، رحمت بران که مثل من آمد مثل منم رفت، او که هیچی. جامعه ای که نه عمرش نه وقتش صرف دانستن و اندیشیدن اندیشه ورزی نمیشود، او که هیچی، داره میره دیگه. بگن رنگ سال اینه، این رنگی میشه، بگن رنگ سال اونه، اون رنگی میشه، بهش بگن روسری زرد بهت میاد زرد سرش میکنه، بگن قرمز بهت میاد قرمز سرش میکنه، بگن چرا چادر میترسه چادرشو جمع میکنه، بگن چرا حجاب جمع میکنه، بگن تو همین نوار رو شنیدی، میگه نه، میگن بدبختی جمع میکنه، میگن تو این سریال رو تعقیب نکردی، ای بیچاره ول میکنه میره میگیره یه شبه میبینه. این که هیچی، اوناییمون که داریم فکر میکنیم، میشنویم، میخوانیم، توجه میکنیم، به چی گوش میدیم؟ چه میخوانی؟ چه میخوانی؟ و برای این که شما یه ملاکی دستون باشه، یه کتاب نوجوانانه و یه کتاب بزرگسالانه خیلی به اصطلاح ظاهرن فاخر براتون نشون دادم که هر کدام شما رو دعوت به زلالت میکنه. این فضائل امیرالمؤمنینش مقدسه، اما ایراد در حذف قدیرشه. هر چقدر از امیرالمؤمنین میخوای تعریف کنی تعریف کن، خب این همه آدم تعریف از امیرالمؤمنین کردن، ولی به عنوان خلیفه چهار. این تکمله بحث دیروزمون راجع به این نکته هایی هم که گفتم، همش توش منابعی هست، اگر خواستیم بعدن بهتون میتوانم معرفی بکنم. اگر تو این قسمت سوالی هست بفرمایید، اگر نه برم تکمیل بحث بعدی. ما اصلا به قصد آدم ها کار نداریم. بگید شما برگردیم بگید آقا نویسنده این کتاب نفهمیده، میگم خیلی خوب. خب حالا شما اگه بگین این ام بدیهیه، من میگم برای چی روز عید قدیر جشن میگیرم وقتی اینقدر بدیهیه؟ برای نوجوان شما بدیهیه، برای امانت در نقل کتاب بدیهیه. تو وقتی کتابی رو داری میگی بازنویسی، یعنی اگر مرحوم محدث قمی 10 صفحه آورده تو بنویس یه اشاره بود. ببینید همین فرضیات هست که من اصلا به بهش و جهنم آدم ها کاری ندارم. شما بگو اون اشتباه کرده، اون نفهمیده، اون از دستش رفته، اون کاغذ چاپش افتاده، من میگم من خوشحال میشم اینجوری باشه. ولی ثمرش اینه که شما وقتی برای بچه دبستانیتون کتاب گرفتی، یه کتاب داستانی بود راجع به امام حسن امام حسین، که امام حسن امام حسین با هم دعواشون شد، گلاویز شدن، بعد اومدن مثلا پل پیغمبر یا پل زهرا. خب این که کتاب بچه دبستانی بود، اینم کتاب نوجوانشه، اونم کتاب دانشجوشه، اونم کتاب بزرگسالشه، اون مال دانشجو، همه دانشجویان کشور، چون اصلا ما نشر دانشگاهی بود. اینم که مال دانشجویان خاص الهیات که قراره بعدا ما را به سوی خدای متعال درنمون بکنن. خب بعدش چی مونه دیگه؟ ما اصلا به اون ساب انتشارات کار نداریم، اب نداریم. ولی توجیهات باید یه جوری باشه که ما را، من اون نسخه از زهراش هم دارم بعد برای شما بیارم بخونم چی ببینید نوشته. الان از امروز شما و شوهر شما و بچه شما و فامیلای شما و همسایه های شما و شاگردان بعدی و کنونی شما چه کنیم؟ اگر می شود راهی وجود داره که ما قبل از ظهور حضرت، که حضرت تشریف بیارن عقلها رو کامل میکنن، فهمها رو بالا میبرن، قبل از اون راهی وجود داره جز این که ما بشینیم دوتا دوتا چهارتا چهارتا راجع به این مباحث فکر کنیم، تأمل کنیم، با همدیگه اندیشه ورزی کنیم، سوال بپرسیم، کسی قهر نکنه، کسی دعواش نشه، غیر از این راهی هست بکنیم. این که قهر نکنه یعنی چی؟ یعنی بعضی دو تا این جمله که میشه از جلسه بعد نمیاد. هی آقا کجایی؟ نیومدی. یه بار یه کلاسی داشت بیا نفر نیم، آقا من حالا یه سوالی برام پیش اومده، مثلا این سوال پیش. خب بیا بپرس، ما اصلا همین جلسات گوشیم برای که همین تبادل صورت بگیره. اگر ما بتوانیم، فرض بگیرید اگر این بیان بنده بیان خوبی باشه، شما این فایل صوتی برای یه دوستم بگذارید، اونم یه قدم میره چون انشالله یه زمانی شد من لیست نامه هایی که در دوره جوانی تا به الان نوشتم برای جاهای مختلف بکنن، هر کاری میتونید بکنید. ببینید الان اینکه این کارو میشه کرد، بعد خب ما خیال راحت شد دیگه، آقا شما نامه رو بنویس، شما برو کتاب اصلاح. گاهی اوقات شما میبینید فکره غلطه، فقط یک اتفاق نیست، تو فلان جزوه آقای حسن زادم اون یکی ایراده دیگه، من آقای حسن زاده که نمیتونم عوض کنم. بعدم با هر کسی که بگی استاد حسن زاده، بعضی از شما مثلا عکس پروفایلتون ممکن آقای حسن زاده باشه، من با آدمه که کار ندارم، من با این فکر دارم کار میکنم. این فکر رو آقای حسین زاده هم داشته باشه باش گفتگو میکنم. خانم شما یه فرمایشی داشتید اونجا؟ من ممکنه به هر حال من ترجیح میدهم اگر چنین متونی بود، دقت بفهمید، اگر چنین متونی بود ترجیح میدم اگر کسی براش متنی آمد، اولا به متنهای فضای مجازی اعتماد نکنید، نه مثبتش نه منفیش. ثانیا شما وقتی یه چیزی منتشر شد به چاپ انوم رسید، بهتر میتواند ملاک بررسی و تحقیق قرار بگیره تا کتابی که مثلا نوبت اولشه و حالا بالاخره اومده تو بازار ممکنه بعدا اصلاح بشه. ولی به هر حال ما چون با افراد کار نداریم، اون دفعه برای شما مثال زدم، گفتم من بگم حسن آقا، شما دیگه حسن آقا رو میگه خب این که طوری نیست، و بالاخره حسن همینه، مرتضی ممکنه همچین اشتباهی داشته باشه. اون اتفاقی که باید بیفتد افزایش آگاهی های ماست. اگر کسی برگرده بگه پس حوزه علمی چیکار میکنه، چون حوزه علمی بعضیش همین ها رو داره چاپ میکنه، اگه یکی برگرده بگه دانشگاه چیکار میکنه، من نمیتونم. من میفهمم خودم و شما تا زمانی که جان در بدن داریم مسئولیم و باید در حد توانمون تلاش کنیم. هر جام نتونستیم زبانمون قلممون از کار افتاد، ولی اینو میفهمم که همین خانم روز قیامت یقه هم کلاسی و هم جلسه ایشو میگیرد، میگه تو روزی که این حرفو فهمیدی تا روزی که از دنیا رفتی به آمار درگاه خدای متعال که و انتر رقیب علی من ورائهم 3000 ساعت وقت گذاشتی برای اینکه بفهمی آخر این سه تا سریال چی میشه، ولی 3 ساعت وقت نگذاشتی برای اثبات وجود امام زمان در عصر امام زمان، در دانشگاهی که بودی، در فامیلی که داشتی، در مهمانی های ماه مبارک رمضانی که تشکیل دادی. مهمونی ماه مبارک رمضان خوب حلوا درست کردی، خوب خرما گذاشتی، خوب گردویی گذاشتی، ولی همه آمدن چیز دیگری خوردند و رفتند. آیا فهمیدی که فلان آقای مهندسی که تو مهمونی تو آمد اعتقادات پسرت یا برادرزادت هم خراب کرد و رفت یا نه؟ یا فقط در پی این بودی که آخه دیگه الان ماه رمضان مهمونا میان هم پرده پارسالی رو میبینن؟ ببین یه موقع ما در جهلی میگیم خیلی خوب در جهل، مثل دانشجویان این دانشگاه آزاد نزدیک اینجا در جهلن دیگه، میرن و میان و دارن راجب شیمی مطالعه میکنن. خدا کاری با کار ما نداره، تازه اونم اگر مطالعه کنن، چون همه دستشون بالاست، استاد اینم میشه حذف کنین، اینم میشه نپرسین، اینم میشه تو امتحان نباشه. ولی شما که اینو میدانی، بسم الله. یه قصه بگم قصه ها میگم من که خود هم سر حال بشین، هم اگه بالاخره بعضی از قصه ها مؤثر بود به واسطه اون اثره ان شاء الله رو ما هم اثر بگذاره. این داستان مربوط به دو نفره که اکثر شماها لااقل یکی از این فامیلیا رو میدونید، مرحوم آقای حسین علی مروارید، حسن علی مروارید که آیت الله مروارید مسجد ملا حیدر مشهد، و مرحوم آموز جواد آقای تهرانی. من آقای مروارید رو اکثرا میشناسم چون ایشون عمرش هم طولانی بود و امام جماعت بود و بالاخره یه دیم رفتم مشهد میرفتم مسجد ایشون نماز بود. این دوتا در دوره جوانی با همدیگه مأنوس بودن و آمیز جواد آقا و ایشون هر دو شاگرد یک استاد بودن و با هم هم مباحثه بودن. مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی مقید بود که همیشه در نماز جماعت آقای مروارید شرکت کنه، حتی تا اواخر عمرش، ولی در زمان جوانی هم همجور بود، هر جا موقع نماز میشد الله اکبر پشت سر دوستش میستاد. خب یه همچین دوستایی هم سرقفلی داره، یه دوستی که تا آدمو میبینه مزخرف نشون آدم نده و مزخرف نگه و عضو گروه مزخرفات نکنه، اینا هم بالاخره. یه روز قرار مباحثه داشتن، آقای مرواری 10 دقیقه دیر اومد. آقای مروارید 10 دقیقه دیر اومد و مباحثه انجام شد. چه سالی؟ آمیز جواد آقا فکر کنم مثلا سال 70 و چند از دنیا رفت، در سن 60-70 سالگی حتما. یعنی شما برید در حدود مثلا سال 1320 مثلا 1330 مثلا، شاید اون زمان که بعضی از ماها نبودیم، حتی شما که حتما نبودین، منم نبودم. آقای مروارید 10 دقیقه دیر اومد. آمیز جواد آقا برگشت گفتش که کجا بودی؟ گفت رفته بودم با داداشم یه جای باقی استراحتی و تفریحی داشتیم و دیگه تا اومدم دیر شد. خیلی مباحثه انجام دادن، اذان ظهر شد، آقای مروارید وضوش رو گرفت آماده شد نماز بخونه. آمیز جواد آقا گفتش که رفیق شما باید استغفار کنی تا من بتونم پشت سر نماز بخونم. چه گناهی من کردم که اونم تو دیدی و آگاهی، من باید استغفار کنم. الان من نمیدونم، شما بگید شرایط بهتره یا نه. ایشون برگشت گفت در این عصر و زمانه، در این عصر و زمانه که دین خدا و حجت خدا نیاز به یاری دارد، تو به قرار مباحثه دینی و اعتقادی 10 دقیقه دیر میرسی، نه چون ترافیک بود، چون رفته بودم یه جا گشت و گذار، من نمیتونم باشه تو اقتدا کنم، از عدالت ساقط شدی، از عدالت ساقط شدی. شوهر یکی از خانم‌های مثل شماها یه خورده مثلا 4 ساعت تو هفته وقت گذاشته برای یه خورده کارهای اعتقادی، خانمش اومده گفته که ببخشید این کارهایی که شما میکنی مبل ما رو عوض میکنه؟ گفته نه. گفته باعث میشه پردمون عوض شه؟ گفته نه. باعث میشه یه مسافرت بیشتری بریم؟ گفته نه. حالا به تعبیر من گفته به روح معتقدی؟ زندگیشو ول کرده رفته، زندگیشو ول کرده رفته. یعنی چی؟ مثلا تو 2 ساعت بشین راجع به امام مطالعه کن؟ ما رفتیم. اگر الان شما احساس میکنید و فکر میکنید که دین خدا و حجت خدا نیاز به یاری بیشتری از اون زمان داره، چند تا دون از این 10 دقیقه ها از بین رفته. ببینید نمیگه چرا تو استراحت یا تفریح سالم داشتی، افراط و تفرید نیفتید. نمیگه تو چرا تفریح سالم داشتی، میگه تو از بهمن، به تعبیر من برای بروز کردن این جمله، میگه تو از بهمن داری رو مغز این شوهر یا خواهر شوهر کار میکنی برای اینکه با همدیگه در نوروز بلنشیم بریم فلان مسافرت. 5 سال میدونی برادر زادت نماز نمیخونه، هیچ کاری به کارش نداری. 20 سال است که میدانی چنین کتابی در دانشگاه منتشر شده و همه میان تو دانشگاه 2.5 صفحه راجع به ایمان آوردن خلیفه دوم میخوانن. تو عین خیالت نیست، اصلا برات مهم نیست، هنوز داری آشرشته هم میزنی. جلسه اول چی گفتیم؟ گفتیم دل ما خون میشود اگر بعضی از این صحنه های ظلم ها را در دنیا ببینیم. امام زمان که داره میبینه. این جمله رو به اون بحث اضافه کنید. آیا دل ما خون نمی شود از این که ببینیم کسانی به رضای خدا دهنکجی می کنند به هر روش و هر ظلمی؟ امام زمان دلش نمی سوزه؟ که عجب، 50 نفر دیگه هم بی نماز شدن، 50 نفر دیگه هم دست از دامن صاحب زمان برداشتن. امام زمان دلش نمی سوزه؟ و من و شما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، هیچ کار حجت خدا رو قانع کنه. وقت ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به عرصه قیامت ایشون رو قانع کنه. یا فاطمه تزهرا، من هیچ کار نمیتونستم بکنم، نه برای حسین شما نه برای حسن شما، هیچ کار نمیتونستم. من مادر حتی نمیتونستم شبها بشینم برای بچه هام به جای قصه چه میدونم خرگوش و موش گاهی قصه قربت امام مجتبی رو تعریف کنم، نمیتونستم. من ارزشش نداشتم. من اگه به عروسم میگفتم این حجاب، این بی نمازی، این لاک دستت، این وضع زندگیت خوب نیست، دیگه فردا من سری نمیزن. خدایا من به خاطر تو نه یه سیلی خوردم، نه یه نفر به من بی محلی کرد، نه یه نفر منو ترک کرد، نه یه نفر پشتش رو من کرد. میشدم این گونه دین داریه؟ وان یه گلیم خیش به در میبرد زموج، وان جهد میکند که بگیرد غریق را. یه تعبیری وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام دارن. انشالله زمان استراحتتون که تموم شد در بخش دوم اول بحثمون این تعبیر حضرت رو بخونم و این موضوع رو که یه خوردم طولانی شد ببخشید جمعش کنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی